تغییراتی داشته باشه و لازم که گران فروشی میشه. منتها من ای کاش همطور که از دلیم اشاره فرمودید و سایر مهمانان گرامی هم فرمودن، ای کاش میشد بحث رو یه خورده علمی‌تر و کارشناسی‌تر پیش برد، به لحاظ این که واقعا حتی در بحث ارز هم که اشاره فرمودن و مسئله به خیلی درست و منطقی ارز به صلاح بیان شد، منطقه ارز من این هست که در بحث ارز ما میزان تاثیرگذاری ارز در تولید کالا رو باید لحاظ بکنیم. مثلا فرض کن اون زمانی که در بحث لوازم خانگی یا در بحث حتی خودرو و امثال اینها بحث ارز رو مطرح میکردیم، در برخی موارد مثلا کل افزایش قیمتی که یا کل تاثیر قیمتی که روی کالای نهایی ارز داشت، به لحاظ اینکه موارد خاصی رو میخواستن با اون تعمیل بکنن، مثلا 9% یا 8% در برخی از کالاها بود. آیا این از نظر علمی، از نظر منطقی کارشناسی این درسته که مثلا ما اگر افزایش قیمت ارز رو حتی به 2 برابر داشته باشیم، تولید کننده اجازه پیدا بکنه که 2 برابر کالاشو بفروشه؟ خب این تاثیر رو، اون تاثیر، میزان تاثیر ارز رو، میزان یا نقشش در فاکتورهایی که تعیین قیمت میکنه متفاوته. حتی در بحث تولید افزایش قیمت ورق مثلا داخلی، در بحث لوازم خانگی، افزایش قیمت نمیدونم دستمزد کارگر، بحث آب و برق و گاز و همه این مباحثی که مطرح میشه، معمولا اینها هر کدامشون 1% بسیار گاهی جزئی و مشخصی تو تعیین قیمت هست. ولی متاسفانه مثلا با مشاهده این هستیم که وقتی دستمزد کارگر رو میگن آقا از پارسال به امسال مثلا فرضاً 20% 25% اضافه شد، اینها 25% به قیمت کل محصول اضافه میکنن به بهانه اینکه 25% افزایش قیمت کارگری
درست. آقای اسفنانی، آقای دکتر رزه میفرمید که ما از آقای مهندس هاشمی بخوایم که تو این زمینه وارد بشن که این مقدار بحث رو بتونیم بهتر با هم پیش ببریم. خواهش میکنم بفرمایید واقعا این مبحث رو که چرا قیمت ارز وقتی که مثلا به فرض مثال 10% 20% میره بالا، ما یه دفعه مواجه مثلا میشیم با یه افزایش 50% یا 100% تو بعضی از اقلام.
به زعم بنده چنین اتفاقی نیفتاده. دلیل بر این که آقای دکتر سنانی فرمودن که نرخ ارز اگر حالا 2 برابرم مثال ارز کنم شده، تأثیر اون ضریب تأثیرش در محصول باید ببینیم چقدره، بر اون اساس در واقع افزایش قیمت معقوله. ببینید در واقع یه فاکتور ارزه. ما در وقتی که میگیم افزایش نرخ ارز، شما مواد اولیه که در داخل تو بورس داره عرضه میشه، اصلا مبنای محاسبش با قیمتهای جهانیه. شما فلزات رنگی مثل آلومینیوم، مثل مس و برنج، اینها همه محاسباتشون بر اساس در واقع LME هستش، لندن متال اکسچنج، و نرخ دلار ضرب میشه. اون تازه اینو اضافه کنید به عرضه، حالا نگم قطره چکانی بلکه بگم عدم عرضه کافیه اون مواد اولیه توسط صنایع بالادستی در بورس،
که خود اینم تأثیر میذاره رو افزایش قیمت.
این دقیقاً چون تقاضا بالاست، عرضه ناکافیه، محاسبهش هم بر اساس قیمت‌های جهانی هست با نرخ دلاری که دو کشور هست. بنابراین افزایش نرخ ارز صرفاً تو بحث مواد وارداتی نیست. ما تأمین مواد اولیه‌مون هم از داخل با محاسبه قیمت‌های جهانی و نرخ ارز است. به اضافه این که عرضه کافی نیست. شما حساب کنید افزایش دستمزدم از یه ور داره اتفاق میفته. خب اصلا تولید و تولید محصول در واقع ترکیبی از تمام این عوامل دیگه. نرخ ارز بالا میره، در از عدم تخصیص ارز الان 4 ماه اتفاق نیفتاده، به اون شکل عرض کردم 10-15 الی 20% ماکسیموم نیاز صنعت لوازم خانگی تامین ارز شده و ما میگیم که خب چرا باید افزایش پیدا بکنه. اولا این که افزایش در واقع قیمت‌های لوازم خانگی، تولیدات، محصولات لوازم خانگی توسط تولید کنندگان از مجرای سازمان حمایت داره اتفاق میفته. بنابراین با توجه به توافقی که ما با سازمان حمایت کردیم، علارغم این که تولید کنندگان و اعضای در واقع انجمن 220 تا واحد اعتقادشون بر اینه که آقا عرضه و تقاضا باید تعیین کنه. چرا؟ چون که
دستوری
ما
نباشه،
دستوری ابدا جواب نمیده، بی اندازه بازار رو ملتهب میکنه، دچار التهاب میکنه. و واقعیتش اگرم پیشنهادی در واقع هست، به نظر من اینه که بایستی بیان روی مواد اولیه این نظارت روی مقداری بیشتر بکنن. الان شما ملاحظه بفرمید، حالا شاید واحد رو اسم نبریم ولی بارها شده، خدای اصفهانی هم حتما در جریان هستن، یه دفعه 4 هفته پشت سر هم معاملات بورس به دلیل عدم عرضه یا به دلیل قیمت‌های کاذب میاد در واقع باطل میشه. بنابراین به نظر من نظارت بر عرضه مواد اولیه بی نهایت اثرش بیشتر هست تا مثلا 4 تا 5 تا واحد بزرگ رو که ما میتونیم نظارت بکنیم، مواد اولیه رو به اندازه کافی عرضه بشه و در واقع از مجراهای حالا نامشخص به بازار آزاد راه پیدا میکنه، به جای این بیان واقعا هم عرضه کافی و با قیمتهای مناسب تقاضای کاذب از بین میره و نظارت به مراتب راحت تر است. این که تا بیای شما آخر زنجیره که مثلا 500 تا واحد صنعتی رو بخواید باش برخورد کنید و این اتفاق قطعا اثرات حاشیه‌ای زیادی هم داره.
متشکرم. آقای بفرمایید حضرت عالی نظرتون چیه؟ یعنی میفرمایید که توی این حوزه اون اینجوری که حالا آقای اصفهانی صحبت رو شروع کردن، بحث اینه که یه محاسبه شده که اگر ارز هم بخواد تاثیر بذاره، حالا تو اون مقطع مثلا 9% اثر می‌ذاشته ولی با افزایش قیمت بیشتری مواجه بودیم، از یه طرفی هم میایم نگاه میکنیم که ببینید تو همین فلزاتی که فرمودن آقای هاشمی و بحث مثلا طلا حتی یه رقم مشخص وجود داره، ضرب در یه فرمولی میشود و نرخ به دست میاد، خیلی چیز پیچیده ای هم نیست، اما مطمئنا تو بقیه کالاها هم همین اتفاق باید بیفته، یعنی از این زاویه هم باید نگاه بکنیم. و این موضوع برای همین من میگم همه این مسائل برمیگرده به اون بحث نرخ ارز، که نرخ ارز رو حالا ما نرخی رو نمیتونیم بر ارز بذاریم، در واقع این ارزش پول ملی ماست که داره اون ارز رو قیمتش رو متفاوت میکنه. اینجوری نیست که ما بگیم نرخ اون حالا ارز واحد مثلا فلان کشور داره قیمتش میره بالا، واقعا این اتفاق صورت نمیگیره، اون کاهش ارزش پول ملی ماست و این بسیار اثرگذاره تو بقیه موارد. و همه هم دوست دارن واحد اون سرمایه که دارن یا اون در واقع کالایی رو که دارن حفظ بکنن و برابر اگر 10 تا از اون کالا دارن بتونن بفروشن و بعد دوباره 10 تا دیگه بذارن جاش. این یه چیز مشخصی است و مطمئنن اینجا هم یه اتفاقی میفته، اونی که داراتر داراتر میشه، اونی که نداره و فقیر فقیرتر، و این اتفاق بدی است.
جناب دکتر مسعود، اتفاق بحث به جای خوبی رفت. من نظر من بحث سومی آیه دکتر اصفهانی که من سلامم دارم خدمتشون، از همینجا یک دوتا برنامه خدمتشون بودیم و انشالله یه توفیقی بشه که حتما بازم ببینیمشون. ببین به نکته خوبی اشاره کرد که گاهی وقتا تو واقعیت اینه که مثلا اثر ارزی با توجه به اون عمق تولیدات داخل و اون بحثی که من ساشه می داشتن، مثلا باید توی یه تولیدی 10% 9% مثلا تأثیر بذاره تا ضرب در اون افزایش که تو نرخ ارز شده، ولی میبینید تو واقعیت اینجور نیست. یا آیا مهندس هاشمی از دید یک تولید کننده به قضیه خوب نگاه کردن، از دید یک تولید کننده، ولی واقعیت کف بازار ما این شکل نیست. یعنی ایشون از دید تولید کننده میگه به این دلایل تا یه حدی از این افزایش منطقیه، ولی حتی ایشون هم میگن اون افزایشی که میگن 2 برابر قبول ندارن، چون تولید کننده واقعا 2 برابر افزایش نمیده، مثلا شاید 30% 20% میاد افزایش میده، ولی تو بازاری اون میبینه وقتی که 20% قیمت ارز میره بالا، مثلا یک کاله 70% 60% رفته، اون 40% چیه؟ به نظر ما برمیگرده این مقدار به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ما. اول یه واقعیت وجود داره توی اقتصاد، بعضی از متغیرها مثل ارزهای دکتر مسعودی،
بله،
اینا لیدر قیمتی هن. یعنی اینها یک جوه غیر از ارز افزایش مثلا 10-20% یه جوه روانی هم پشت سر خودشون ایجاد میکنن. مثلا شما تو خیلی از انرژی ها مهم نیست، ولی مثلا قیمت بنزین یه لیدر قیمتیه، یعنی اصلا یه کوچولو افزایش بدید تمام بازار را یه مقدار تحت تاثیر خودش قرار میده. ارز این مدلیه یا بعضی از چیزا، اینو باید بپذیریم یه واقعیته. ولی ساختار اقتصاد ما یه مقدار ساختار واسطه گران است. همین که ارز میره بالا، لوازم خانگی شاید تولید کننده 20% میبره بالا، ولی یک سری واسطه ها با پولای سرگردانی که هست میان توی این بازار و با احتکار با موارد دیگه که اینجا رو بحث تعذیرات اینا پیش میاد آقای دکتر اصفهانی اینا. ولی واقعیت اینه که ابزار آقای دکتر اصفهانی اینا هم تو چقدر تو بازار هست، چقدر نیروی نظارتی دارن که به طور مستقیم بتونن دخالت کنن. و این رفتارها میبینیم الان شما بعد از این 20% افزایش ارز، ما از 16 تومن کانال ارزی که تقریبا هولوش عید داشتیم تا الان که حدود 20 تومنه، میبینیم که مثلا 25% ارز گرون شده توی این فاصله، فرض کنیم اگه محاسبه کنیم. ولی میبینیم تو بازار، من یک کسی رو پرسیدم برای جهیزیه دخترش روز چهارشنبه میخواست چند تا تیکه از این لوازم خونه که آیتو مانساش میگه خریده بود، رفته بود به زور نقدی خریده بود، روز پنجشنبه اگه نگاه کنید ارز برگشت یه مقدار تو کانال 19 تومن.
بله.
پرسیدم اون دو تا تیکه‌ای که هنوز هست رفتی بخری؟ گفت نه، هیچ قیمت نیومد پایین، فقط اومد به من گفت میتونی الان یک ماه چک بدی. یعنی واسطه ما ببینید چطوری داره تو بازار میره. همین که قیمت ارز میره انعطاف به رو به بالاش لحظه ایه، ولی وقتی برمیگرده، اگه فرض کنیم ارز دو روز دیگه بیاد تو کانال 18 فرض کنیم، آیا فکر میکنه تو بازار ما قیمت ها سریع برمیگرده با اون سرعتی که رفته بالا؟ اینه که میبینیم یه مقدار این رفتار هاست که نمیدونم، این ها هم بازم همون نمیدونم هست.
این یه اتفاق میفته آقای دکتر امینی، این هستش که حتی تو اون مقطع هم خیلی از فروشندگان فروشنده نیستن، یعنی مواجه میشه بازار با عدم فروش،
همین کنه ببینه چی
یکی از اتفاقات همینه. آقای دکتر اصفهانی همینطور هست قربان؟
بله متاسفانه همطور که اشاره فرمودن یه بخش قابل توجهی همینطور هست که واسطه‌گری و دلالی، حتی اون زمانی که بحث لازم خانگی هست، اون زمانی که بحث واردات کالاهای لازم خانگی به صورت عادی داشت انجام شد، ولی بعد یه دفعه خصوصا در سال 97 مواجه شدیم با افزایش قیمت بیرویه این کالاها. ما یکی از مواردی که بهش رسیدیم این بود که تعدادی از فروشندگانی که نمایندگی اون کالا یا اون برند خارجی رو نداشتن، اینها رو به صورت سبدی خریداری میکردن.
بله.
و بعد میبردن توی مغازه هایی که بالا سرشون تابلو نمایندگی ندارن و هر قیمتی که مد نظرشون بود اونها میفروختن. لذا این واسطه‌گری و دلالی غیر منطقی و غیر قابل قبولی که گاهی اتفاق میفته، این تاثیر رو هم داره در بحث افزایش قیمت کالاها. و اون مثلا که کاملا صحت داره که فرمودن که عرض کنم با افزایش قیمت ارز، شما همین الان اگر 1 ریال به ارز اضافه بشه به مغازه برای خرید کالا قیمت میگیرن، اون رو مبنی قرار میدن، ولی اگر تا نصف قیمت هم کاهش پیدا بکنه متاسفانه شاهد کاهش آنی حداقل نیستیم، ممکنه تدریجی و بعد از مدت ها این اتفاق بیفته.
درسته، خیلی ممنون. برنامه حجره میشنوید، میخواییم بگردیم دنبال مقصر گرانی و الان میخواییم بریم بخش پشت باجه رو با هم شنونده باشیم.
پشت باجه
شماره 103 به واژه 5.
شعب دارابیان صدسه شما این قربان بفرمایید.
در هفته گذشته من خبرها رو که داشتم مرور میکردم، گرانی باعث صحبت‌های مختلفی شده از سوی ائمه محترم نواز جمعه، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی، همه در مورد این موضوع صحبت کردن. اما یکی از جنجالی‌ترین صحبت‌ها از سوی جناب آقای محمود احمدی نماینده شازن در مجلس شورای اسلامی بود که خیلی انتقاد داشتن و خبرگزاری‌ها این تیتر رو کار کردن که خبری از تعزیرات در مبارزه با گرانی نیستشون. گفته بودن که مردم در زیر چرخ گرانی له شدند، اما خبری از تعزیرات و دستگاه‌های مربوطه نیست. این مردم به من و شما اعتماد کردن و ما را انتخاب کردن، باید با عزت از زیر این مسئولیت بیرون بیایم. اما اشاره هم داشتم به قیمت‌های مسکن و گفتن که چرا اینقدر قیمت‌ها باید گرون باشه. گفتن که در 3 ماه اخیر، یعنی از اسفند ماه سال 98 تا تیر ماه سال 99، مصالحی مانند میلگرد، شن، ماسه، سیمان 4 برابر شده و طبیعیه که ما ماهانه افزایش قیمت مسکن رو داشته باشیم. اما اگر بریم سراغ اقلام مصرفی، یکی از کالاهایی که در روزهای اخیر خیلی سر صدا داشته قیمت مرغ بوده که قیمت مصوب بازارش های مسعودی 12900 تومنه، اما این روزها در بازار داره با قیمتی بین 19 تا 20000 تومن خرید و فروش میشه که خیلی اعتراضات مختلفی رو داشته و افراد مختلفی در موردش صحبت کردن. اما آخرین خبر این بخش، بریم سراغ جناب آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، که یه کلیپی رو در صفحشون امروز منتشر کردن، یه کلیپ کوتاهی، و گفتن که ملت ایران از تحریم‌ها و کرونا سربلند بیرون اومدن اما گرانی هنوز برای مردم آزاردهنده است. یه نکته جالبیه دیگه این وسط، همه نماینده‌های مجلس دارن اعتراض میکنن، مسئولان دولتی هم اعتراض میکنن، مردم هم دارن اعتراض میکنن.
ما امروز تازه میگیم تقصیر کی هست اصلا در این
موضوعیه.
حالا نمایندگان محترم مجلس رو هم اگر تونستیم روی خط داشته باشیم که بتونیم بیشتر باهاشون صحبت کنیم بد نیست. و بسیار ممنون شما به داراویان، برنامه حجره رو میشنوید.
هیچگاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه خودش نیست.
من یک بار دیگه تأکیدم میپرسم، پس ما خیالمون بابت دلار راحت باشه آقای رئیس جمهور؟
بله، ما
پس از گذشت نزدیک به 2 هفته از پایان قرعه کشی ها در طرح فروش فوق العاده خودرو، گرانی به این بازار بازگشته و خودروهایی که
برکت الله. ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟
اولا دلار 4750 تومان نیست، حالا وسط این دعوا شما نرخ تعیین نکنید و خیلی پایین تر از این هست، همین امروز هم پایین تر از این بوده.
باز
هم
دلار تا چه عددی میره بالا؟
دلار من یه پیشبینی دارم، ولی فکر میکنم که همه ما هنرمون باید این باشه که در آستانه بالاتری بمونیم.
چه عددی؟
عدد نمیگم بهتون.
حالا یه عدد
نمیتونم بگم. واقعا توصیه نمی کنم به شما دنبال این عدد ها باشید. گوشت و مرغ
چون خودتون میرین بگیرین یا نه براتون میگیرن میارن؟
بله، من ترامپ برای من گوشت و مرغ میاره. چقدر استخدامش کرده؟
الان کیلو چنده؟
الان آخرین عدد 8 هزار تومن اینها بود فکر میکنم.
و گوشت؟
گوشت هم فکر میکنم 100 و خورده هزار تومن.
خوردهش خیلی مهمه.
در خانم هم چهار نفر بودم باورتون نمیشه. اگه بهت بگم که میگی دروغه. یا چهار نفر آدم با چقدر؟ با 2.5 مثلا نون بر بریم و رد کرد.
نه بیمه، نه چیزی، نه بیمه داریم، نه هیچی نداریم. اما اندوقی همین کارونا هم آمده، فقط بدکر شده.
نه خود
گردم.
$2,800,000 حقوق و بعد از اون یه اجاره خونه و بعدش قرار هست مایحتاج یک در واقع زندگی معمولی بگذره باهاش و سر ماه بشه. یه محاسبه اگر بخوایم بکنیم، همین عددا رو با هم جمع کنیم، شاید موضوع یه ذره پیچیده بشه و سیستم های خیلی قوی هم نتونن این محاسبات رو انجام بدن. من از فرهاد دهنوی ممنونم بابت این گزارش که پخش کرد و میخوام که حتما یک بار دیگه این گزارش رو حالا باز داشته باشیم، یه ذره دیگه بگذره دوباره حتی بتونیم بشنویم این رو که یه مقدار مرور بشه برامون و واقعا بدونیم که داره چه اتفاقاتی میفته. آقای هاشمی یه پیامک داریم و پیامک زدن برای ما و گفتن که لوازم خانگی 60% لوازم خانگی ایرانی، یکی از زالا برندها، گران شده و لیست قیمتی هم در واقع با لیست قیمت اومدن در اون مغازه، یکی از مغازه‌داران در واقع صنف است که داره صحبت میکنه. چرا فکر میکنید یه همچین اتفاقی باید بیفته؟
ببینید، من عرض کردم اول عرایزم، واحدهای تولیدی فرایند درخواست افزایش قیمتشون در حال حاضر توسط سازمان حمایت، یعنی هیچ واحد تولیدی بدون طی کردن اون فرایند و ثبت قیمتش در سامانه 124 امکان افزایش قیمت براش وجود ندارد. ولی در شبکه توزیع همین جور که آقای دکتر هم اشاره کردن، آقای دکتر اصفهانی هم باز اشاره‌ای داشتن، چه اتفاقاتی میفته؟ در واقع نظارتش برمیگرده به اتحادیه فروشندگان و توزیع کنندگان. به هر حال ارزش پول ملی وقتی کاهش پیدا میکنه، این طبیعیه که یه سری رفتارشون رو بابت به هر حال حفظ ارزش اون دارایی‌هاشون بخوان تبدیل بکنن به یه سری اقلامی که قیمتاش میتونه افزایش پیدا بکنه و اونها رو نگه دارن. ولیکن واحد تولیدی امکان این براش دیگه وجود نداره. ببینید واحد تولیدی مواد اولیه‌ش رو الان عرض کردم، اول عرایزم عرض که خب وارداتیاش به اون شکلی که اتفاق افتاده که 4 ماه عرضی نگرفته، خیلی محدود. مواد اولیه داخلیش از پتروشیمی گرفته، مس، آلومینیوم،
یعنی همه اونها هم گرون شده.
شما اونها گرون شده ولی باز افزایش قیمت در واقع واحد تولیدی فقط با نظارت سازمان حمایت الان در
خب آخه یه نکته هم هست آقای هاشمی. ببینید حالا شما فرمودید که بحث اتحادیه صنفی رو می‌فرمایید در این زمینه، ولی یه نکته هم وجود داره. مثلا سازمان حمایت هم میاد مثلا روی کل کالای تولیدی میگه 20% افزایش رو داشته باشید، یا اینکه در تو با لوازم خانگی 20-30% رو مشخص میکنه. ما الان با 60% مواجه میشیم. آقای دکتر اصفهانی صدای منو میشنوید قربان؟
بله.
یه نکته‌ای وجود داره. من الان میخوام برم مر بخرم، کیلوی 15,000 تومان باید باشه، ولی کیلوی 30,000 تومان به من میفروشن و من هم احتیاج دارم میخوام بخرم. میرم تو سامانه تعذیرات 124 شکایت خودم رو ثبت میکنم، بعدش چه اتفاقی میفته؟ زمان بفرمایید.
سامانه 124 البته مال ما نیست، سامانه 124 مال سازمان سرسان تجارته، سامانه ما 135
135 حالا همین بله. نام خودش مسئله است دیگه. ببینید بله. ما هی تبلیغ 124 میکنیم همه جا، بعد بله. الان شما به من نمیفرمایید، من میگم چشم دیگه از این بعد 135. پس ما اصلا 124 رو برای چی داریم تبلیغ میکنیم؟
بله. ببینید سامانه 124 مربوط به سازمان سرسان تجارته. بله. یه روالیه که قانون حالا مشخص کرده که برای این که ما پرونده‌ای رو شروع به رسیدگی بکنیم، چون میدونید ما یک مجموعه دادرسی محوریم و رسیدگی قضایی میکنیم نسبت به موضوعات، برای این که پرونده تشکیل بشه مطابق قانون ضرورت داره که سازمان سرسامندان تجارت اعلام بکنه که تخلفی تو این زمینه صورت گرفته. به خاطر همین اول به سامانه 124 اگر زنگ زده بشه یا تماس گرفته بشه یا عرض کنم که از اون طریق اقدام بشه، اونها پرونده رو تشکیل میدن، اعلام تخلف میکنن به ما، ما وارد رسیدگی میشیم.
یعنی بعد از این که 124 ثبت میکنه، این پرونده میاد برای باز شما و سازمان تعذیرات که رسیدگی بکنیم؟
بله، به شرطی که اونها تخلف رو اعلام بکنن، بگن حتما تخلفی واقع شده.
فرقش با 135 چی میشه اون وقت؟
خب سامانه 135 منحصرا مربوط به سازمان تعذیراته، که خب ما هم برخی از موارد رو مجبوریم ارجاع بکنیم به سازمان سرسامندان تجارت مطابق ماده 18 قانون تعذیرات، و عرض کنم که اونها اعلام تخلف بکنن به ما، یعنی بررسی بکنن اگر تخلفی واقع شده به ما اعلام بکنن. در اکثر مواقع ما به خاطر اینکه این پروسه طی نشه و طولانی نشه دادرسی، ما همزمان از کارشناسان سرسامندان تجارت استفاده میکنیم که بلافاصله بعد از
خب آقای دکتر اصفهانی ببخشید، همین الان دوستان من شماره رو گرفتن 135 و گفتن برین رو دلی گفتن که برین رو سایت ثبت بکنید. من سوالم اینه که الان رو سایت ثبت کردن، چقدر طول میکشه این در واقع زمانی که هست برای این انجام و رسیدگی به این موضوع؟
نوع تخلفی که گزارش میکنن متفاوته، ولی
بفرمایید از در واقع یه مقداری تا یه مقداری
مثلا دیگه. در بحث گرانفروشی ممکنه نهایتا تا یک هفته تصمیم گرفته بشه، در برخی موارد مثل بحث قاچاق کالا و یا فروش کالای قاچاق و امثال اینها یا تخلفات بهداشتی درمانی،
کم فروشی در واقع هست.
بله، کم فروشی و گران فروشی و تخلف و اینها نهایتا تا یک هفته مورد رسیدگی قرار میگیره و اون مقدمات اولیه برای تشکیل پرونده شروع میشه و احضار میشه طرف برای دادرسی.
خب یه نکته ای که مثلا به وجود اومده، یه پیامکی داریم بابت اینه که مثلا از آبان ماه یه ثبت تخلفی رو در واقع در رابطه با گرانفروشی انجام دادن ولی تا به الان هنوز تماسی باهاشون گرفته نشده. این مشکلش چی میتونه باشه؟
ببینید ممکنه چون عرض کردم اینا ارجاع شده به سازمان صنعت و معدن تجارت برای اینکه اعلام تخلف بکنن، ممکن اونها بررسی کردن اونها احراز تخلف نکردن که به ما پران تشکیل بدن به ما بدن و الا در مجموعه ما غیر ممکن هست که چنین اتفاقی بیفته و اگر چنین چیزی هست رو بفرمون مکتوب فرد صبح بدن دست ما تو دفتر ما، من همون روز بررسی میکنم و نتیجه رو بهشون اعلام میکنم.
و یه نکته دیگه هم که حالا باز برای اینکه این پروسه رو تکمیل کنیم با هم دیگه، ادامه این موضوع اینه که این پیامکی هم از مثلا همون وزارت سمت اومده ولی این پیامک 3 ماه بعد اومده و احراز تخلف شده و پیامک اومده که در واقع این تخلفی که شما گفتید محرزه. این 3 ماه طول کشیدن، حالا درست که شما فرمودید وزارت سمت، ولی آقای دکتر اصفهانی چرا اصلا باید اینقدر طول بکشه به نظرتون؟
خب الان قاعده قابل قبول نیست، غیر قابل قبول این تأخیر و امیدوارم که دوستانم در سازمان صنعت و معدن تجارت پاسخگو باشن تو این زمینه.
آقای دکتر اصفهانی، حضرت عالی یکی از من ابتدا عرض کردم یکی از مدیرانی هستین که همیشه اصطلاح خودمونیش اینه که پای کار هستید و همیشه به صورت جهادی مسائل رو پیگیری میکنید، همیشه همواره لطف دارید به برنامه‌های مختلف شبکه رادیو گفتگو و شرکت دارید. من میخوام خواهش کنم از حضرت عالی از طرف مردم که واقعا این مسائل رو به عنوان یک کارشناس، به عنوان یکی از مردم در واقع حضرت عالی پیگیری بفرمایید که واقعا چرا داره این اتفاق میفته، چون مردم نهایتا به همون شماره ها دست پیدا میکنن نه بیشتر، اما دوست دارن که توی این برنامه ها وقتی مسائلشون مطرح میشه، من از شما، من علی مسعودی، از حضرت عالی خواهش بکنم که این موضوع رو حضرت عالی پیگیری بفرمایید، نتیجهش هم بعد به هر کدوم از برنامه‌های ما که در واقع پخش خواهد شد برسونید، بتونیم ما منعکس کنیم، بگیم این اتفاق رفت نتیجهش این شد، قبول نکردم، قبول کردن، یا این اتفاق اصلا حل شد.
حتما همینطوره که فرمودید.
متشکرم از شما، بسیار ممنونم. ساعت 23 ما برنامه حجره رو داریم میشنویم و داریم به موضوع گرونی میپردازیم و میخوایم ببینیم مقصرش کیه این گرونی. آقای دکتر امینی، یه نکته‌ای که حالا شاید تو صحبت‌ها شد، بحث سازمان حمایت. سازمان حمایت میاد میگه لوازم خانگی 20-30% میتونه گرون بشه، بحث حالا کالاهای تولیدی رو کلا 20% اعلام میکنه، شورای رقابت میاد میگه ایران خودرو 10%، سایپا تا 23%، یعنی درصد هم خیلی دقیق مشخص میکنن، یا بحث تایر 30% براش مشخص میکنن، اونم خب ماجرا داره دیگه، اون ارز رو ازش برداشتن، ارز رو گذاشتن و هزاران اتفاقی که افتاده بود، حالا چرا دوباره این اتفاق داره میفته؟ تو بحث تولید یه مدل حمایت میشدن، تو بحث واردات در واقع یه مسائلی بود که حالا مسائل مختلفی وجود داره. بعد بلیت قطار تو این اوضاع احوال کرونایی که شاید یه کسی هم بخواد یه سفری هم میکرد، حالا یه ذره آزادتر شده بتونه سفری کنه، چون دوباره ممکنه این آزادیش از بین بره، میخواد تو سفره رو بره، 50% قیمتش میره بالا. اینا هم همه به صورت رسمی صورت گرفته ها، در واقع شورای عالی هماهنگی ترابری این اتفاق رو انجام داده. واقعا این اتفاقات با اون مسائلی که میخوایم ببینیم و مسئولین که میگن که اصلا بحث گرانی بده و نباید باشه و اصلا اصولا مردم نباید گرانی رو بچشند و چرا اینجوری شده و خودشون منتقد هستن، چرا باید اتفاق بیفته؟
خب خیلی بحثای خوبی تر مجموع داره میشه، یعنی از جهات مختلف، از زاویه‌های مختلف. ما توی بحث گرانی همینجور که فرمودید، اگه دستگاه‌ها و مجموعه های مختلف حاکمیتی را بیایم سهم‌بندی بکنیم، ببینید اون مجموعه‌هایی که توی زیر ساخت گرانی تحصیل دارن به نظر چقدر نقش داره و اون مجموعه‌هایی که توی بحث نظارت و اون روبنایی به اون معروف یا اون قسمتی که ما یه سری تخلف‌های خاص میشه اینا میان ورود میکنن، مثلا سازمان تعزیرات، اینا چقدر هم به قول معروف تأثیر دارن. اول یه تفکیک اینجا به نظر من نیازه که به نظر من شاید 70-80% مشکل گرانی ما اون زیر ساختی هست، یعنی اگه اون حل بشه، بعد حالا اگه توی یه بازار تثبیت شده یه نفر یه تخلفی کرد، تعزیرات ورود میکنه، میره پرونده‌شو میگه. وقتی که کل بازار متلاطمه، کل اون تلاطم، حالا یک نفر کیا این وسط بیاییم و اینها تازه خود بازار اون تلاطمه رو تشدید میکنه به نظر من، حتی نه اینکه تثبیت نمیکنه، حتی تلاطم و اون شرایط چیکار میکنه؟ بدتر و بدترش میکنه. پس این نقش اول نمیگم، ولی 10-20% که من گفتم به نظر من نیازه که یه مبنای علمی، یک تحقیق علمی بشه که هر کدوم از این نهادها چقدر تاثیر دارن. خب توی اون زیر ساختی ها، حالا بعضی از موارد شما میفرمایید مثلا